بسم الله الرحمن الرحیم. 3 نکته از جلسه گذشته. نکته اول، داوطلب اول. بفهمید. سلام. اگر بشه به منم آب بدید ممنون میشم. بلند بریستید که صداتون برسه. احسن. سلامتی و سربلندیشون صلوات. صداشون رسید بهتون؟ اینکه مؤمن تکخور نیست و اگر جایی دیدید میل به تکخوری دارید بدونید ایمانتون ضعیف شده. به ایمان خودتون شک کنید. تعاونوا علی البر و تقوا، تواصوا بالحق و تواصوا بالمرحمه. سه تا تواصوا در قرآن داریم. دستورات قرآن و اهل بیت اینه که با همدیگه باشید، تو خوبی ها و تو بدی ها سعی کنید جلوی همدیگر رو بگیرید. اگر یه کسی خواست کار بدی بکنه جلوش رو بگیرید. اگر دیدید پس بر نمیاد لااقل تنها بذاریدش، باهاش کمکی نکنید. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تو کارهای زشت با همدیگه همدستی نکنید. تکخور نبودن کمک میکنه که سلامت فکری، روحی و اخلاقی ما زیاد بشه. تو خانواده هم روابط عاطفی قوی تر خواهد شد. شما اون اندکی رو که داری اگر با دیگران تقسیم بکنی، خدا اون برکت ویژه‌ش رو از آسمان نازل میکنه، چون وارد فرمول تقوا میشی. تقوا کلید کیمیاگری مؤمنه. تقوا راه کیمیاگری مؤمنه. کیمیاگری قدیم یکی از آرزوهای شیمیدانهای قدیم بود دیگه. علم کیمیا پیشینه علم شیمی امروزه. معتقد بودن کاش بشه ما یه روزی بتونیم از پست‌ترین فلزها مثل مس چی درست کنیم؟ طلا. مس رو بکنیم طلا. درست؟ به این میگفتن کیمیاگری. چیزی که فاقد ارزش جدی وزن به این سنگینی داره اما قیمت به اونن سنگینی اصلا نداره. مؤمن کیمیاگره. کیمیاگریش با چی رخ میده؟ با چه فرمولی؟ تقوا. یعنی رعایت دستورات خدا. یکی از اون دستورات خدا اینه تنها خور. فرمول دوم، نفر دوم، داوطلب دوم. بفرمید.
باید سیرابشون کنیم از محبت. منتها توی این محبت کردن هم حالا مخصوصا در مورد همسر باید حریم الهی را رعایت کنیم. یعنی تو حریم خصوصی محبت باشه ولی در جلوی چشم دیگران باید این محبت تبدیل به احترام بشه.
چرا؟ با جلوی دیگران هم محبت داشته باشیم که نگن چه زن شوهر بی محبتی هست. قبلن وقتی هم که ما محبت داریم خب بذار همه بدونن، مگه چه عیبی داره؟
قبلا گفته بودید که باید طوری تو مثلا ملای عام رفتار بکنیم که شاید چشمهایی باشه که نتونه حالا این رو ببینه یا ملاحظه کار باشیم. مثلا شاید کسی این محبت رو نداشته باشه یا این مثلا رابطه صمیمی رو نباشه، باید ملاحظه مثلا طرف مقابل رو بکنیم.
سلامتی و سربلندیشون صلوات بفرستید. نسبت به ابراز محبت بین زوجین بیش از هر محبت دیگه‌ای پیش چشم دیگران خسیس باشید. جلوی چشم دیگران خصوصا توی جمع سعی کنید ابراز محبتتون رو به صفر نزدیک کنید. چرا؟ چون یا کسی اصلا همسری نداره براش ایجاد حس حسرت میشه. چند روز پیش یه عزیزی برای من نوشته بودش که خانم من و شوهرم داشتیم از جایی بر میگشتیم، همسر من دستمو گرفته بود، یه خانومی رد شد یه نگاه بدی بهمون کرد، عبور که کرد بعد برگشت گفت آقا دوبار صدا کرد، ما برگشتیم گفت شما مذهبی ها و متدین ها هم اگه قرار باشه مثل آدم های بیدین رفتار بکنید، پس چه فرقی با بقیه دارید؟ چقدر جوون عذبی که همسر نداره، شماها که اینجوری با همدیگه به قول ماها عاشقانه حرکت میکنید، در اونها حس نیاز و حسرت رو دامن میزنید. این مراقبه رو داشته باشیم. خیلی وقتا اون خیر ساده‌ای که شما فکر میکنید مگه چیه، برای دیگران امکان داره یه حسرت جدی باشه. توی رفتارهای کوچیکم همین حالت هستا، ولی نسبت به محبت زوجین چون سه تا نداریم ما. یک، این رفتار محبت آمیز رو چشم دیگران آشکار نکن، چون میتونه حسرت ایجاد کنه برای کسی که نداره. دو، میتونه حسد ایجاد کنه برای کسی که به این اندازه دلنشین براش وجود نداره. همسر داره، بین همسرش هم محبت هست با او، ولی تا این اندازه اون رابطه صمیمی رو نداره. براش امکان داره این حس ایجاد بشه که کاش تو نداشته باشی او داشته باشه، چون شیطان ایجاد میکنه این حالت رو در قلب هایی که نور ایمان توش ضعیفه. و سه، وقتی که شما محبت رو پیش چشم دیگران آشکار میکنی، ظرفیتی از حریم خصوصی تو داری اوریان و عیان میکنی، نتیجهش حریم شما آسیب میبینه، یعنی خود شما اصلا آسیب میبینی، نه حسرتی باشه نه حسدی. شما که حریم خصوصی تو محبت ویژه‌ای بین زن و شوهر رو پیش چشم دیگران آشکار کردی، مثل این میمونه که یه ریزه هندونه ای که باید با پوست سفت محکمش شیرینی و گرما و رنگ و عطرش حفظه، یه ریزه فکر کنید این چاک بخوره، به همون اندازه که ترک خورده زمینه فسادش فراهم خواهد شد. پس به این سه دلیل حتما ابراز محبت‌های عاشقانه بین خودتون و همسرتون رو جلوی غیر، یعنی هر کسی غیر از خودتون دوتا، پنهان کنید. پس چی کار کنیم جلو مردم؟ احترام بذارید به هم دیگه. احترام گذاشتن مثل دوتا آدم غریبه‌ای که از هم خیلی حساب میبرید، اونجوری تو کلامتون، تو رفتارتون، تو نشست و برخاستتون جلوی چش مردم سبک هم دیگر رو صدا نکنید، سبک با همدیگه برخورد نکنید، حرف همدیگه رو نشکنید، به همدیگه بیتوجهی نکنید. این یه عزت اجتماعی به شما و همسرتون میده، در این حال محبتتون رو حفظ میکنه. بفرمایید. جلوی بچه محبتهایی که فاکتور جنسیتی داره حتما باید حذف بشه، یعنی نوع برخورد، به خصوص الان که متاسفانه بچه ها چشم و گوششون زیادی بازه، یعنی نوع رفتار بچه تلقی به این هستش که خب بابام این رفتار رو انجام میده، این رفتار مال باباست، این رفتار مال مامانه، کاملا تعریف جنسیتی براش داره. نه، چون هم بلوغ زودرس جنسی براش میاره، هم حساسیت های ویژه و هم تقلیدگری های غلط. اما محبت های عمومی، مثلا این که ما توی نوع برخوردمون، شما وقتی که مادرتون، خواهرتون، برادرتون از در خونه میان، دست میدید روبوسی میکنید، درسته؟ اگر این نحوه دست دادن و روبوسی کردن رو پیش چشم بچه ها با همسرتون داشته باشید چیز اشکالی نداره. اما اگر از این حالت خارج بشه، صمیمانه تر و متفاوت تر باشه، چرا قطعا به بچه شما آسیب خواهد زد. محبت عادی معمولی رو میتونید داشته باشید، اگر این، چون یه توانه، همه این توانایی رو ندارن، یا صفرن یا صدن. اگر این توانایی رو دارید چرا محبت عادی رو داشته باشید، ولی معمولا توی نوع ابراز محبت به همدیگه جلو چشم بچه ها جزء محبت هایی که مراقبتی و حمایتیه. نگاه کنید، مثلا بابا خوابیده، اتفاقا همینجوری هوشش برده زیر سری سلام نکنه، زیر سرش مثلا بالش نیست، این که من برم از تو اتاق بالش بیارم، یواش زیر سر بابا بذارم، روش یه ملافه بندازم، بگم بچه ها تلویزیون رو کم کنید، بابا خوابیده، این محبته. احترام نیست، محبته. اما محبت خاص جنسیتی نیست، یعنی اگر مادرم، برادرم، خواهرم بود همین کارو می‌کردم. توی نوع مراقبت حمایت کنید از همدیگه، مراقبت کنید. مثلا اینکه همسر شما وقتی شما داری ظرف می‌شوری، بعد بگی خانم شما داری ظرف می‌شوری، به منم یه کاری بده، من تو آشپزخونه کمکت کنم. یا مثلا همزمانی که شما دارید توی آشپزخونه غذا درست میکنید، یه میوه‌ای هم پوست بکنه همسر شما بیاد دهن شما بذاره. اینو امکان داره همزمان، مثلا بچه شما میگه بابا حتما چی، یه دونم دهنم میذاره. این محبت خاص زن و شوهر دیگه نیست، حمایت کردن و مراقبت کردن. این رفتار رو اتفاقا باید زیاد کنید تو خانواده، یعنی بچه‌ها باید یاد بگیرن که بابا مامانو خیلی دوست داره، ماها رو هم دوست داره. چون خیلی وقتا دیدید گاهی بچه دختر بچه‌های کوچیک مثلا یا پسر بچه‌ها حساسیت نشون میدن نسبت به والد غیر هم جنسشون. دختر میگه که مامان شما داری لباس عوض میکنی، بابا میخواد بیاد، خب بیا منم لباسم عوض کنم، بابا میخواد بیاد. یعنی یه حس رقابتی داره. یا مثلا پسر تلقیش به این هستش که بابا شما برای مامانی هدیه خریدی، منم باید برم برای مامانی چیزی بخرم. شما چی خرید؟ گردن من خریدی، منم باید برم گردن بند بخرم. حس رقابتی هم همانند سازی میکنه. اینکه بچه من باید ببینه که من از پدر خانواده بیش از همه حمایت میکنم، مراعاتشو میکنم. بابا خسته است، سر و صدا نکنین. شما الان مثلا بهترین غذایی که بابا دوست داره بیاین درست کنین. اینکه بدونه من نسبت به همسرم این دقت‌ها رو دارم. اما اون محبت‌های حریم خصوصی بین زن و شوهر، اصطلاحاتی که به کار میبرن، نوع نوازشگری‌های نگاه، رفتار و فیزیکالی که هست که مربوط به حریم دو نفرشونه، اونا قرار نیست که پیش چشم بچه‌ها باشه. این مراقبت‌ها رو باید انجام بدیم. خب سومین نکته از جلسه قبلی، این وریا گفتن و این وریا دو تا نکته گفتن، این وریا ولی نگفتن. شماها امروز خیلی گرمتونه؟ سیستم تهویه مشکل پیدا کرده. سلام علیکم، خدا حفظتون کنه. اینا آماده باشه، ماه محرم دیگه، دو ماه دیگه محرم دیگه. بالاخره نزدیک شدن به شهادت حضرت عبدالعظیم، نزدیک شدن به عاشورا هم یه جورایی داره دیگه. خداوند ان شاء الله دنیا و آخرت ما رو از ابا عبدالله الحسین علیه السلام جدا نکنه. صلوات بفرستید. نکته سوم، من این وریا رو نگاه نمی کنم و فقط این وریا دارم نگاه میکنم. بفرمید.
هرچی بشه ممنونم. به شما فرمودین که مثلا میتونیم چند نوع غذای سنتی و مدرن رو پیدا کنیم و با اون درست کنیم و خود من سالها این کارو میکردم و فکر کردم اشتباه دارم میکنم.
جلسه پیش از قدید کار خوبیه.
بله.
اثر مثبتش چی بود تو این رفتار؟
خب همسر من غذاهای مدرن رو اصلا دوست ندارم و من بیشتر سعی میکردم همونا رو براشون درست کنم و کم میکردم خریداشون رو. مثلا اون مورد رو ممکن بود دو ماه یه بار بخرم و همین باعث شده یه تنظیم خریدیشون داشته باشم و در کنارش بهشون میگفتم من خیلی دلم میخواد موقع خرید ما یحتاج خونم من کنار شما باشم، با هم این مشورت که تو خیلی از کارا با هم داریم این مورد هم با هم داشته باشیم.
و تونستید رفتارشون رو اصلاح کنید، به سمت اصلاح نزدیک کنید؟
خیلی بهتر شده. این
چند سال ازدواج کردیم؟
14 سال.
خدا حفظتون کنه، سلامتی خودشون و خانوادهشون سلامت. خب جلسه گذشته ما بحث اصلیمون این بودش که اگه قراره ما توی زندگیمون یه رفتار خوب و خلاقانه داشته باشیم، باید مراقبت بکنیم از بخش‌های پیدا و پنهان دل هم دیگه. به هر اندازه مراعات دل هم دیگه رو بکنیم، به همون اندازه توفیقاتمون توی زندگی مشترک بیشتر خواهد شد. ما صبح‌های جمعه منزل خودمون بعد از نماز صبح بین طلوع این اصطلاحاً یه جلسات اختصاصی تفسیری رو داریم برای بعضی از دوستان. این هفته داشتیم ماه مبارک رمضان، تفسیر ماه رمضانمون رو بررسی می‌کردیم. من گفتم هر کسی یه نکته‌ای رو که تونسته عمل کنه از آیات و مطالب بگه. یه عزیزی که بهشون نوه دارن از دوستان هستن، گفتن که برای من یه اتفاقی افتاد تو این مدت که برای خودم با این سن و سالم عجیب بود. اونم این بودش که ایشون میگفتن چند روز پیش من یه مسئله پیش اومد، یه مقداری گفتگوم تند شد با همسرم. بعدش که تموم شد قضیه به خودم داشتم هشدار میدادم که خب مثلا نباید تند میشدی، حالا یه اتفاقی افتاده بود دیگه لازم نبود مثلا با تندی برخورد کنی با همسرت. میگه به خودم گفتم که خب حالا عذرخواهی بکنم نکنم، ولش کن، تموم شده دیگه. حالا مثلا گفتم همینجوری که با خودم هی تو این حیث و بیس بودم و خودم گفتم که خب حالا عذرخواهی بکن، چیزی ازت کم نمیشه که. ببینید بعضی چیزا به نظر ما خیلی ساده است، خیلی کوچیکه، اما اثرات مثبتش خیلی زیاده. ایشون میگه که پارو دل خودم گذاشتم، مثلا هم پارو نفس خودم گذاشتم و همسرم گفتم آقا منو ببخش، من ازت عذرخواهی میکنم، من گاهی اوقات یهو اخلاقم تون میشه، من واقعا شرمندم، ازت عذرخواهی میکنم. میگه من این حرفو که زدم خوشبخت توقع نداشت که من ازش عذرخواهی به این قرایی بکنم. میگه یهو همسر من، مثلا همسر ایشون حدود 70 سالشه، میگه یهو زد زیر گریه. من حس کردم که وای تا حالا من چقدر فاجعه بودم که تازه این هنر رو پیدا کردم که من بتونم دلنوازانه از همسرم عذرخواهی کنم. میگه تا خود غروب اون روز من حال خودم زیر و رو بود که من تا حالا میتونستم دل همسرم رو چقدر قشنگ و زیبا به لطف خدا حمایتش کنم، دلش رو به دست بیارم، اما با روحیات جدی خودم فکر کرده بودم که مثلا چه دلیلی داره عذرخواهی کنم، حالا یه چیزی گفتم دیگه تموم شده، مثلا دیگه بیشتر از این کشش ندم، حالا بخوام یه چیزی هم به اون بگم اونم بخواد بعدن مثلا استفاده کنه. یکی از بزرگترین خطاهایی که توی خانومهای توانمند تحصیل کرده اجتماعی رایج تر از بقیه خانوماست، هر خانومی که یه اقتداری داره، اقتدار شخصیتی داره، بعضی اقتدارشون به خاطر تحصیلاتشونه، بعضی اقتدارشون به خاطر موقعیت خانوادگیشونه، دختر آقای فلانی هم، خواهر آقای فلانی هم، بعضی اقتدارشون به خاطر موقعیت شغلیشونه، فلانجا فلان کاره هستم، با یه امضام مثلا کلی مشکلات دیگران حل میشه یا باز یا بسته میشه. کسایی که آدم های توانمندی هم، بعضی هم نه، به واسطه ویژگی های شخصیتیشون. چند شب پیش یه عروس خانمی که تازه عقد کرده اومده بود منزل ما، میگو خواهم نیچی، من به خاطر غروری که دارم میترسم زیاد به محبتم به همسرم محبت کنم، چی کار باید بکنم؟ گفتم هیچی عزیزم، غرور تو یه زیر زیر پا، غرور چیز خوبی نیست که، غرور تو یه زیر زیر پا. بعضی هم به خاطر ویژگی های شخصیتیشون معمولا تو ابراز محبت به جا و به اندازه کم میارن، نتیجه چی میشه؟ یه عمری بین تلخی و شیرینی زندگی میکنن، در صورتی که زندگیشون میتونه خیلی شیرین باشه، مثلا زندگی اینقدر تلخ نیستش که. زندگی برای شیرین شدنش نیازمند اینه که من بتونم به جا و به موقع عذرخواهی کنم، به جا و به موقع حرف حقمو بزنم، به جا و به موقع سکوت کنم. ماها خیلی وقتا همه این فرمولا رو بلدیم، اما چیشو بلد نیستیم؟ جاشو بلد نیستیم. یعنی جایی که باید سکوت کنیم داد میزنیم، جایی که باید گریه کنیم سکوت میکنیم، جایی که باید سکوت کنیم فریاد میزنیم، جاشو بلد نیستیم. دومین چیزی که بلد نیستیم چیه؟ اندازشو. من قراره به اندازه 10 سانت محبت کنم، 50 سانت محبت میکنم، 10 سانت بعد محبت کنم، 2 میلی متر محبت میکنم، دچار مشکل میشیم دیگه. پس مقدار و زمان جز به اون دوتا کلیدهای طلایی رمز خوشبختی توی فتح قلب افراد خانواده با اولویت یک همسر. حالا فکر کنم اکثر شما خوبان کاغذ دستتون هست، بله؟ یه کاغذ کوچیک میخوام یه تست بگیرم ببینم قصه چیه، بالاخره امتحان کنکور تموم شده دیگه، شما حالا وقت کنکورتون داده شروع شده. یادداشت بفرمایید. چند نفر از دوستان مجردن؟ دستشون رو بلند کنن. بسیار مجرد. این سوال رو در مورد والدینشون بنویسن، متأهل رو در مورد شخص همسر بنویسن. وقتی از دست همسرم، دوستان مجرد، والدینم، پدر یا مادر، عصبانیم، 5 اشتباهی که انجام میدهم عبارتند از، اشتباهات خودتون رو بنویسید، کی حاضره بگه این شجاعت رو داره؟ بلنگو رو اگر میشه به ایشون برسونید. بلنگو راست بفرمید. بدون بلنگو بگید تا بلنگو برسه. اگه میشه بایستید که صداتون برسه. سلام علیکم. ایشون اگر عصبانی بشه چه کاری میکنه؟ کاش خواهر شوهرت اینجا بود الان کل ذوق میکرد. این دور از جونش خیلی عشقولانه بود. نه، چی از شما توقع داره در قبال این رفتار؟ یعنی چجوری شما رو تنبیه میکنه؟ نه نه، الان یه بلایی باید سرت بیاره. حرف باید نمیزنه، از در خونه میذاره، مثلا میره بیرون، نمیره تلویزیون روشن میکنه، نه میره خونه ماما. آها آها خب آره آره خب خیلی خوب. نق زدن جزء هنرهای مشترک دو طرفه بود نبود؟ حالا فیلمو برگردون عقب. اگه قرار باشه این 5-6 تا کار ناجور نفسانی رو که هیچ کدومش لطف خدا نیست، اگر بخوای 3 تاشو اصلاح کنی کدوم یکیشو حاضری؟ خب جاش چی کار میکنی؟ ذکر بگی دیگه. چرا که هرس بخوره؟ خب این دیگه میخوایم اصلاح کنیم، ما نمیخوایم کار بد اضافی بشه. آها، تا حالا تمرین کردی به جای حرف نامناسب زدن ذکر بگی؟ اثرش چی بوده؟ در حقیقت اون احساس سنگینیه نیومده بشینه. و در قبال این که غذا رو بری یواشکی بخوری، منتظری مامان در حقیقت دلش بسوزه دیگه، نه؟ یعنی بهت بگه الهی بمیرم بچم گشنه است. این الهی بمیرمه خیلی همچین به جگرت میچسبه، نه؟ ممنون، بفرمایید. سلامتی خودشون و مادرشون صلوات بفرستید. من یه نکته کلیدی عرض بکنم در تو با صحبتی که خواهرمون گفت. ما معمولا وقتی که عصبانی میشیم دلمون میخواد یکی عصبانیت ما رو تبدیل کنه به غم، غممون رو به شادی. این فرایند رو یاد بگیرید که ما چجوری میتونیم درمان کنیم. خشم باید تبدیل به غم بشه، غم تبدیل به شادی بشه. فرمولش هم فرمول ساده ایه، فرمول خیلی سختی نیست. ما کی عصبانی میشیم، کی غمگین میشیم؟ ببینید، گاهی اوقات امکان داره پدر، مادر، همسر، فرزند به ما یه حرفی رو بزنن، ما همون موقع که این حرف رو زدن صدامون خدای نکرده بره بالا، بلند حرف بزنیم، عصبانی شدیم. گاهی اوقات امکان داره همون حرف رو بزنن ما اشکمون بریزه. تو مرحله اول خشمگین شدیم، تو مرحله دوم غمگین شدیم. مرحله سوم امکان داره همون جمله رو بگن شما بخندی، بگی ای بابا حالا ما انقدر جدی نگیر، حالا آقا انقدر جدی نگیر. تو نوع برخورد چه چیزی معیاره شما از خشم به غم به شادی تغییر شخصیت دادی؟ یه بخشی مربوط به حال خودته. شما وقتی حالت خوب باشه هر چی هم باهات بد برخورد کنن قدرت اینو داری که از سرمایه های درونیت مصرف کنی در مقابل رفتارهای بد، درسته؟ اگر به یک کسی بگن آقا شما رتبه 3 کنکور شدی، حالا تا چندین روز تا چندین ماه هر کی باهاش تلخی کنه ایشون شیرینه، چون به یه شیرینی از عسل رسیده که دیگه براش خیلی فرق نمی کنه. اما اگر به کسی که امید داشته تو کنکور قبول شه بگن رد شدی کلن، حالا بهترین شیرینی ها رو بهش بده، اصلا همه چی براش دیگه تلخه. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه مراقبت کنیم. ما گاهی فکر میکنیم بقیه میتونن ما رو عصبانی کنن. ببین این حرفو زدی عصبانی میکردی، این حرفو زدی ناراحتم کردی، این حرفو زدی خوشحالم کردی. دیگران علت حالات ما نیستن، ما علت حالات خودمون هستیم. دیگران رو حالات ما اثر دارن قطعا. هوا گرم باشه، سرد باشه، یکی با ما خوب برخورد کنه یا بد برخورد کنه، قطعا حالات ما تغییر میکنه. اما اینکه بتونه تو حالات مختلف اینقدر بین صفر و صد حالات ما تغییر کنه، معلوم میشه که ما سلطان حالات درونی خودمون نیستیم. با این ویژگی میخوام این خود مراقبتی رو در حقیقت داشته باشیم که به هر اندازه ما خودشناسیمون بره بالا، روابطمون با دیگران زیباتر و دلنشین تر خواهد شد. به هر اندازه ما خودمونو بیشتر بشناسیم، نوع رفتار و روابطمون با دیگران بهتر میتونه بشه. شمایی که اکثریت افراد وقتی که از دست کسی حس کنن کاری از دستشون بر نمیاد، نمیتونن جلو ببرن، ناراحت میشن. اما اگر من حس کنم میتونم جلوی طرف مقابلم بیستم، ناراحت میشم یا خشمگین؟ خشمگین میشم. ما در مقابل کسی عصبانی میشیم که فکر کنیم بر او مسلطیم، ما دست کسی عصبانی میشیم که بهش تسلط داریم. اما اگر تو روابط عاطفیمون حس کنیم که آخه من به تو چی بگم، اشکمون در میاد. یه پدر و مادر کی اشکشون از دست بچهشون در میاد؟ وقتی حس میکنن که خدای من آخه چی کار کنم با این بچه؟ اما یه موقع هستش که اسم میکنن من میتونم اینو درستش کنم، داد میزنن، دعواشم میکنن، درست؟ حالا خشم به غم باید تبدیل شه. غم چجوری میتونه به شادی تبدیل بشه؟ غم کی میتونه؟ اگر کسی یاد بگیره غمهاشو به شادی تبدیل کنه، بخش عمده ای از مشکلات زندگیش حل میشه. بفرمید. میتونید یه مثال عملی هم بزنید؟ دارید مثال؟ مثلا چه موردی امکان داشت عصبانیتون بکنی که الان دیگه عصبانی نمیشید؟ آفرین، سلامتی و موفقیت چون صلوات بفرستید. به هر اندازه ما بتونیم خشممون رو به غم، غممون رو به شادی تبدیل بکنیم، مشکلاتمون حل میشه. همه ما ها وقتی که زندگی داریم میکنیم تو خوابیم، وقتی که میمیریم تازه بیدار میشیم. این یه اتفاقی که برای همه ما میفته. الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، همه آدما خوابن، وقتی میمیرن بیدار میشن. ما برعکسش رو فکر میکنیم. توی این نگاه ویژه به هر اندازه به این شیوه نگاه کردن به زندگی نزدیک بشیم، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ غم و شادی یکی براش میشه، اینقدری براش تفاوت اساسی نمی کنه. یه عزیزی از عزیزان چند تو توی این ایام اخیر پدرشون رو از دست دادن. ایشون لحظاتی که پزشک بالای سر پدرشون بود همزمان به من زنگ زدن، حالشون خیلی بد بود، که من شروع کردم باشون حرف زدم. بعد که پدر ایشون به رحمت خدا رفتن، صحبتی که با هم داشتیم این بودش که میگفت پدر من که خب اخلاقش همیشه خوب و شیرین بود، گفت ما پیش ایشون که اومدیم از غذا ایراد میگرفت، غذا براش درست کرده بودن، غذایی که واقعا دوست داشت ایراد گرفته بود. گفت من نشستم پیش پدرم، گفتم پدر جان این همون غذاییه که شما دوست داشتی همیشه، خب چرا از این نمیخوری؟ ببین این غذا خوبه، این خوبه. میگفت همین که داشتم براش توضیح میدادم، گفت تو هم با من دعوا داری؟ گفتم نه من با شما دعوا ندارم. بعد از خب اینا همه ماجراهای بعد از فوت پدرشونه که داره برای من توضیح میده، داشت میگفتش که من از اینکه مثلا ماها هر کدوممون از اینکه اون روز آخر با پدر جوری برخورد کردیم که یه مقداری در حقیقت دلخور بوده انگار از ما، اینا خیلی خودشون رو در حقیقت در زحمت میدیدن و در رنج که ما یه عمری خوب با هم زندگی کردیم، چه روز آخری که پدرمون مسافر آخرت بود ما با هم دیگه دلخوری داشتیم. گفتم ببین تا حالا شده بخوای بری مشهد؟ تا حالا شده بخوای بری کربلا؟ موقعی که داری ساک میبندی اگر یکی بیاد باهات حرف بزنه چه حالی داری؟ میگی ببین حرفام نزن، اصلا نمیدونم چی میخوام تو ساکم بذارم، کلافه ای، دلخوری، بی‌حوصله ای. گفتم دو تا دلیل داشته که اون روز پدر شما با شما بی‌حوصلگی کرده. یک، مسافر ابدیت بوده. شما یه مشهد میخوای بری چهار بار هی این لباسو برمیداری، این حوله رو میذاری، میگی اینو نمیخوام، میخوام، نمیدونم چی کار کنم، آخرش هم خیلی وقتا دلت میخواد یکی بیاد کمکت کنه ساکتو ببنده. حالا اگر هر ماه هم شما بری مشهد، بازم تو مسافرت آدم، ما یه ضرب المثل داریم تو زبان عربی، میگیم المسافر کل مجنون، مسافر اصلا عقل خودشو گم میکنه، نمیدونه الان باید چی کار کنه. مؤمن قبل از پروازش به قلبش آگاه میشه که قراره بره، به هر اندازه ایمانش بیشتر باشه زودتر و دقیقتر میفهمه، رادار قلب کار میکنه با ملکوت. گفتم پدر شما میدونسته که مسافره، برای همینم حالش حال عادی نبوده، یعنی چیزی رو ایراد میگرفته که جا ایراد نمیگرفته. دومیش، شماها خیلی ویژه و شما بیشتر از همه انس با ایشون داشتید، ایشون باید یه جوری برخورد میکرد که شما دلتون کنده میشد. مسافری که دلش میخواد ببین دل بکن از من باید برم، تو رفتن من چند روز پیش که مراسم تدفین ایشون بود هنوز ساعت 12 نشده بود همه رفته بودن غذاخوری، یعنی کار دفن ایشون، نماز و نماز پس از دفن و همه چی تموم شده بود، اینقدر این مسافر عجله داشت واسه رفتن. اینو برای چی مثال زدم؟ برای اینکه اگر باورمون بشه، و این باور رو همه باید خودمون به خودمون بگیم، این باوری که باید در قلبمون هی براش ظرفیت سازی کنیم، چون مدام هوار غفلت پرش میکنه. اینکه باورمون بشه همه ماها یه روزی قراره بریم و خدا قراره کارت دعوت برامون بفرسته، ظاهرا ناگهانی میریم ولی هیچ مسافری ناگهانی نمیره. نگاهمون به این باشه که قراره بریم، و خیلی راحت میتونیم هر چیز تلخی رو شیرینیش رو پیدا کنیم، نه اینکه الکی از خودمون یه چیزی بسازیم بگیم نه انشالله این شیرینه، نه توش واقعا یه شیرینی وجود داره. اینکه من زاویه نگاهمو به موضوع عوض بکنم، یه حقیقتی رو توش ببینم، تو اون حقیقت قابلیت و ظرفیتی برای من ایجاد میشه که هر چیز تلخی قدرتی اینو پیدا میکنه که شیرین بشه. توی این شیرینی در حقیقت اون نگاه عمیق مؤمنانه است، مثل زنبور عسل، گفتیم مؤمن مثل زنبور عسله، رو گرده تلخ گل میشینه ازش عسل شیرین درست میکنه. مؤمن تو نگرشش، تو بینشش، تو گرایشش و تو منشش یه شیرینی ویژه ای رو خرج عالم میکنه، برای همین با یه زیبایی خاص زندگی میکنه، با یه زیبایی خاص هم میتونه از کنار تلخی ها عبور بکنه. شادی روح همه درگذشتگان، از جمله این عزیزی که عرض کردم، یه صلوات بفرستید. پس این که ما نگاهمون رو به موضوع عوض کنیم اصل سر تغییر سختی های زندگیه. گفتیم اول خشمو به غم تبدیل کنیم، بعد غمو به شادی. شما تو فرایند تبدیل غم به شادی هنوز حرکت جدی نکردی. برای اینکه غمت تبدیل به شادی بشه چیکار کردی؟ جلسه چندم شما تشریف میارید؟ خب توی اون قصه قانون شیشه به اضافه یک، سکوت فعال، خاطرتون هست تشریف داشتید گفتن؟ ما یه فرمولی رو داشتیم، میگفتیم که شما اگر در قبال رفتار یا گفتار غلط یکی از عزیزانی که باهاش زندگی میکنید، این آدم یه خلق و خوی، یه رفتاری، یه گفتاری داره که شما رو اذیت میکنه، خب اگه شما قرار باشه همیشه سکوت کنی، بگی چیکار کنم دیگه، باید سکوت کنم، رفتارت غلطه. اگرم قرار باشه پرخاش کنی، بازم غلطه، چون تو هیچ کدوم از اینا چیزی گیرت نمیاد. لازمش به اینه سکوتت خلاق باشه و فعال و سخن به موقع داشته باشی، یعنی به جا وقتی که اون رفتار و حرکت تنش‌زا رو میکنه تو اون موقعیت سکوت، چون حرف شما شنیده نخواهد شد. میدونم، میتونم، نمیخوام الان حرف بزنم. تو موقعیتی که حال این آدم خوبه، حال شما هم خوبه، قانون شیشه به اضافه یک قرار استفاده کنید. شما اگر فرمول سکوت به موقع، سخن به موقع رو با هم ترکیب نکنین، مثل خورش فسنجونیه که شما مثلا توش ربع انار ریختی ولی هیچی در حقیقت شهد و شیرینی توش نریختی، باید هم ترش باشه هم شیرین. اگر بخواد فقط ترش باشه که دیگه نمیتونی بخوریش. این ترش و شیرینی با هم دیگه یه طعم زیبا رو ایجاد میکنه. هر موقع کسی تو رفتار و اخلاقش شما رو مورد آزار و اذیت قرار، شما حس کردی اذیت شدی، اصلا مهم نیست رفتار اون آدم چیه ها، به خوب و بد، حق و ناحقش کاری نداریم، مهم اینه کسی هست، همسایه است، فامیله، دوسته، آشناست، یکی از بستگان منه، یه مدل حرف میزنه، یه مدل رفتار میکنه، من رنج میبرم از این رفتار، من رنج میبرم. اگر قرار ارتباط شما با این آدم ادامه پیدا کنه، خصوصا اگر فرد اصلی زندگی شما مثل همسر یا فرزندان یا خواهر و برادر، حتما باید موقعی که رنج میبری سکوت کنی، بعدش که به خودت مسلط شدی که با هیجان حرف نزنی، بعدش که به خودت مسلط شدی اون آدمم توی موقعیت آرامش و شیرینیه، حالا بهت واجبه در اولین فرصت باهاش صحبت کنی با قانون شیشه به اضافه یک. یعنی چند تا خوبیشو بگی؟ شیشتا خوبیشو واقعی بگو، شیشتا خوبیشو دلنشین بگو، خدا رو تشکر کن، بگو من خدا رو شکر میکنم تو این خوبی، این خوبی، این خوبی، این خوبی رو داری، اما من یه مشکل دارم، اونم اینه که هر موقع تو این مدلی حرف میزنی من این بلا سر دلم میاد، من این حالت در من ایجاد میشه. اون موقع وظیفته که بگی اثرش چیه. این آدم به اندازه‌ای که شما تونستی زیبا و خوب بهش بگی و شما رو دوست داشته باشه، لااقل نسبت به رفتار خودش ترمز بستیش رو میکشه، اسم میکنه که باید رفتارش رو اصلاح کنه. حتما سخن به موقع رو با سکوت به موقع با هم ترکیب کنید، و الا مثل اون کسایی میشه که زمین رو میکندن برای اینکه لوله توش بذارن، یکی دیگه باید پر میکرد، اینا میکندن، اونا پر میکردن، کسی نبود لوله ای بذاره، باید حتما اون جزء اصلی توش وجود داشته باشه. بفهمید؟ بله بله. در مورد پدر و مادر حلوا حلوا کردنشون خیلی بیشتره. نه، یعنی خیلی باید قربونشون رفت. شما یه نوزاد رو بخواید لباس تنش کنید با یه آدمی که مثلا با یه دختر بچه، یه پسر بچه‌ای که 7-8 سالشه، آیا ظرافتی که میخواید لباس تنش کنید، لباس تنش در بیارید یکیه؟ نه. نوزاد شما میترسی یه ریز یواش یواش این لباس از تنش در میاری، هر یه ریزم که این آستینش رو باز میکنی شروع میکنی بوسیدنش، نوازش کردنش، وای نکنه یه ریز این لباسی که پنبه‌ایه به تن این بچه آزردهش کنه. در مورد پدر و مادر همینطوره، خصوصا هر چی سنشون بالاتر بره به فرمول قرآن فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، خدا دستورش اینه وقتی پدر و مادر پا به سن میذارن نکنه با کج خلقی و بد خلقی باشون رفتار کنی، ایش و اوش کنی، چون ایش و اوش تو به اندازه بمب اتم میتونه رو احساسشون اثر منفی بذاره. این که من در قبال پدر و مادر این لطافتی که با یه نوزاد باید داشته باشم، با اون حالت داشته باشم، در تو با دیگران نه، مثل یه بچه 7-8 ساله‌ای که خیلی مراقبت ازش میکنم، اما دیگه میدونم یه کارایی هم خودش پسش در میاد. بفرمایید. صداتون نمیشنوه که بله بله. هر کسی که ما توی دایره روابط عاطفی الهیمون قرار میگیره، ما قرار قانون شش اضافه یک رو براش استفاده کنیم بعد از سکوت به موقع. چون اون سکوت به موقع میگن اول چاهو بکن بعد منا رو بدوست، این چاه کندن اون سکوته، اون خلعه. خلایی رو که شما ایجاد میکنی، یعنی اون زمانی که همه داد میزنن، جیغ میزنن، سر و صدا میکنن، شما قرار سکوت کنی، بعد به موقعش حالا قرار اون مناره ایمانت رو آشکار بکنی. به موقع توی یه زمانی که کسی نیست، مثلا من هستم و خواهر شوهرم، نه دست خواهر شوهرم دل خورم، یه زمانی که مادر شوهرم نیست، شوهرم نیست، جاریام نیستن، منم و خواهر شوهرم، حال ایشونم خوبه، حال منم خوبه، یه استکان چایی، یه دو تا دونه میوه، یه فضای عاطفی مثبت بگم ببین من یه چند دقیقه میخوام یه حرف خصوصی باهات بزنم، نمیدونم بهت بگم یا نگم، اینم جز به اون ترفنداست. هر موقع خواستید کسی حرفتون خیلی خوب گوش بده این جمله رو به کار ببرید، بگید نمیدونم بهت بگم یا نگم. میگه چی؟ بگو. منظور من همین بود. حساسیتشو برای شنیدن بالا ببرید، بعد شش تا خوبیشو بگید، یک رفتار بدی که شما رو رنج داره بگید که من مشکل دارم، نگید تو مشکل داری، من مشکل دارم هر موقع که تو جلوی بقیه به من اینجوری میگی من این حالت برام پیش میاد. یعنی نشون میدم دوستت دارم، خوبیات رو قبول دارم، ولی با تمام دوست داشتنام من از تو رنج میبرم و دلم نمیخواد که رابطمون خراب شه. به زبان بیزبانی من دارم اینو براش توضیح میدم دیگه. فقط اگر احیانا گاهی اوقات امکان داره شما با آدمای اصطلاحا میگیم آدمهای سخت، آدمایی که یه مقداری ارتباط با ارتباط گیری باشون سخته، بعضی از افراد هستن آدمای خاصین، من در مورد این افراد میگم مطلقا باشون تنهایی حرف نزنید. چون بعدش نمیدونید چی به بقیه گزارش میدن، خودشون هم واقعا دچار توهمن، یه چیز دیگه اصلا طرف فهمیده. تو رو خدا اگر میبینید یه آدمی، امکان داره خواهر من باشه، برادرم باشه، امکان داره دختر خالمه، دختر عمومه، لازم نیست من از فامیل مامانشینا باشن که از مامانم اینا میتونه باشه، یه کسی هست اینقدر ذهنش منفی بافه، اینقدر خود کاذبش بزرگه، اینقدر احساسات منفی داره که شما یه عالمم نازش کنی میگه این میخواست منو بزنه. ای بابا ولم کن تو رو خدا، من چی گفتم مگه به تو؟ تو اینجور مواقع اگر فردی رو دارید که دچار این انباشت ذهنی یا احساسی منفیه، با حضور یه شاهد حرف بزنید، یه نفری که آدم عاقلیه بذارید اون آدم باشه، بعد بگید که دلم میخواد مثلا اینم حرف ما رو بشنوه. چی؟ یعنی موجود تو عالم هستی نیست؟ نه نه، دوست باشه، آشنا باشه، گاهی اوقات که دستتون به هیچ کی نرسید کنار یه امامزاده باشه. من بر مورد بعضی از افراد قرآن رو شاهد میگیرم، یعنی دیگه دستم به هیچ جای عالم نمیرسه، قرآن رو میذارم وسط میگم ببینین قرآن شاهد. چون نمیدونم بعدش چی میخواد بگه، چی بشنوه، و قرآن رو به عنوان یه وجود حی میگیرم، نه به عنوان یه کتاب، به عنوان یک حقیقتی که حیه و واقعا حکمیت میکنه. نه حتما یه شاهدی رو داشته باشید که خیلی بعدش نقل قولای عجیب غریب نشنوید، چون گاهی یه چیزایی رو میشنوید که میگید خدایا آخه من کی این حرفو زدم؟ یعنی آدم خودش دچار شگفتی میشه، حس میکنه که خدای این آدم چقدر کارگردان بود، من چی گفتم، این چی شنید، این چی تعریف کرد. اگر که با این دقتی که عرض کردم پیش برید، نه فقط دقت کنید بعضی ها حساسی میگم دیگه، آدم های خاص، در مورد آدم های خاص ببینید گاهی اوقات میخوان مثلا به کسی پنسیلین بزنن، چطور پنسیلین تست 6 ماهه داره، چون این دارو خاصه، امکان داره یهو التهاب شدید بده، اصلا این نفسش بند بیاد. ما برای زدن پنسیلین میگیم حتما باید کپسول اکسیژن باشه. چرا؟ چون یهو امکان داره در مقابل یه چیز خیلی ساده یه رفتار خیلی عجیب ریه نشون بده، اصلا تنفس این بند بیاد. بعضی از افراد که افراد خاصن، در قبال اونها با احتیاط پیش برید، خیلی بیگدار آب نزنید، چون نوع رفتارهای متفاوتی رو امکان داره ببینیم. به خصوص زمانه ما زمانه خاصیه، مردم معلوم نیست چی میخورن، معلوم نیست چی میبینن، معلوم نیست چی میگن، معلوم نیست چی میشنون. بعد شما یه حرف ساده میزنی یهو یه چیزایی از توش در میاد که خودت میمونی که اصلا از توش در نمیومد، چرا اینجوری شد. اینا رو یه مقداری احتیاط آدم بکنه بد نیست. بله، قانونشیشو بذاره یک و هرچی با ظرافت بیشتری پیش برید، باید توش مثل رانندگی ماهر شید. ببین یه راننده خوشده است، یه هوی ماشین میبیشه جلوش، این فقط فرمونو میچرخونه، نه جیغ میزنه، نه فوش میده، نه پاشو محکم میذاره رو گاز. ولی اونی که ناکار آمده بیچاره میکنه همه اهل ماشین و خود ماشینو. خب اول باید ببینیم دفعه اول که شما شخم زدی چی کاشتی، گندم کاشتی یا جو کاشتی. خب حالا سوال، اول و دوم و سوم پذیرفته، الان فاصله دفعه آخر با دفعه قبلی فاصله زمانیش چقدر؟ میشه جمله‌مو تکرار کنید چه سوالی کردم؟ دفعه پیش که شما به من تذکر دادی منم پذیرفتم، با الان که دوباره میخوای به من تذکر بدی با قانون شش و اضافه یک چقدر فاصله است؟ به این میگن جراحی بدون بیهوشی، میکشی طرف و نطور خدا، بولدوزریه. نه برای رضای خدا اینجور جنایت نکنی، من یه چیزی گفتم اینجوری شد دیگه نگفتم. نه اگر دیدی شما اومدی به من یه انتقادی رو کردی به قانون شیشه اضافه یک، منم سلم و سلام پذیرفتم، لااقل یه 14 روزی بذار من نفس بکشم، بذار شیلنگ تخته بندازم. 2 روز بعد میای میگی من اگر که پیامبر خدا هم باشم میگم ببین صبر کن. حتما به خصوص در مورد افرادی که حساسن، شما مثلا توی من 10 تا عیب دیدی، این 10 تا عیبم داره خدای نکرده شما رو اذیت میکنه، این 10 تا عیب منو باید براش یه وقت 2 ساله بذاری. فکر نکنی خیلی خوب هر ماه یه دونه شلیک بهش میکنم، خب اصلا کلا منو کشتی که. ببین من یه عمری با این بدیا زندگی کردم، من فکر میکنم این بدیام خوبه. شما یه دونه جوشو تو صورتت میکنی تا چند وقت جاش میمونه؟ خوش انصاف شما یه عیب رفتاری منو به من گفتی، منم با نهایت سلم و سلام و قربونت برم قبول کردم، حالا بهم یه فرصت بده من نفس بکشم. بعد دوباره یه مدت بعد اون وقت تازه وقتی که اینم بدونید هر موقع خواستید از این کارت اعتباری قانون شیشه بذارید، چون شیشه بذارید یه کارت اعتباریه، باید دوباره شارژ بگیره. شارژش چجوریه؟ با تحسین و آفرین شماست. شما دیدی من مثلا آدم بی نظمیم، با من یه جوری حرف زدی، من دیگه حالا در قبال شما لااقل رعایت نظم رو دارم میکنم. حالا میخوای یه مشکل بعدی منو بگی، باید کلی قربون صدقم بری بابت نظمی که یه دست و پاشی کفته دارم رعایت میکنم، که من حس کنم خوب شدم من. آره خیلی خوب شدی، من واقعا خدا رو شکر میکنم، ممنونتم. دفعه های پیش خیلی طول میکشید مثلا سر ساعت بیای، من خیلی اینقدر تحسین بکن من رو، تأیید بکن رفتارامو که من به یه امنیت عاطفی در قبال شما برسم. حالا دفعه بعد که شما یه چیزی رو بگی میگم ببین اون دفعه هم که بهم گفته خیلی خوب بود، خوبه ها، هر چند وقت یه بار بیا بگو. ببین گفتم باور نکن و هر 40 روزی یه بار بیا بگو، با یه زودی نگی، چون بعضیا مثل من دیدم گاهی اوقات بعضی از دخترهای جوان مثلا میگن که مامان موامو بزن، بعد موهاشو که میزنه ما مثل گریه میکنه، میگه برای چی موامو زدی؟ بی انصاف، تو گفتی موهاتو گذار کنن، خودش تحملشو نداره. به خاطر همین توی نقد کردن حتما فاصله بدید. نه مردم روحی انتقاد پذیری دارن، دلشون میخواد محبوب باشن، ببین شما وقتی که عیب منو میگی باید کلی قبلش خوبیامو گفته باشی که من به خود ارزشمندی برسم، حس کنم من که اینقدر خوبم، حیفه که این بدیه رو داشته باشم. اما اگه شما من میگی که تو که این عیبو داری، این عیبو داری، این عیبو داری، میگم خوب کردم که دارم، ده تا عیب دیگه‌م دارم. آدم رو دنده لج میفته، چون نفس اماره یهو مدیریت رو به عهده میگیره. حتی تو بهترین آدما شما گاهی اوقات میبینید یه آدم خوب یهو میفته رقوز، ای بابا این اصلا دیگه نمیشه، آخرش ایدون پایینش آورد. در مورد حتی آدمای خوب با نهایت احتیاط پیش برید. ما گاهی بچه خوب خونه رو میکنیم بچه بده خونه با همین کارام، گاهی عروس خوب خانواده رو میکنیم عروس بده، گاهی بهترین شاگرد کلاس رو میکنیم بدترین شاگرد با همین رفتار، یعنی با رعایت نکردن. عزیز دلم اگه قرار شما از این کارت اعتباری اعتبار برداری، باید یه چیزی ته حساب داشته باشی. اون ته حسابه تحسین و تاییدیه که رخ میده. ما گاهی اوقات حساب نمی کنیم کسایی که ما رو دوست دارن چقدر میتونن برای ما پرداخت عاطفی کنن. بی حساب چک عاطفی میکشیم، هی چک میکشیم میکشیم، بعد دیگه کلن میسوزه، میگه ببین حاضا فراغ و بینی به بینک، التماس با خدا به جامعه دیگه نیستیم. هیچ وقت یه همچین کاری رو نکنید. ما در مورد کسایی که دوستشون داریم گاهی اوقات بی مراقبتی میکنیم، مثل کسی که مدام از یه درخت میوه میوه میچینه. ببین این باید یه چند تا میوه هم سر درختش باشه که بیان چند تا گنجشک و کلاغ نوک بزنن، بعد هستش بیفته پای این درخت، برگاش هم بریزه، هم کودش بشه هم دوباره خودش رشد کنه. همه رو تو قارت نکن، بذار یه چیزایی هم برای خودش داشته باشه. ببین اینا همه با تتر دوا دارن. شیش تا خوبیشو بگو، یه دونه بدی اونو در خودت بگو. بگو مادر من خدا رو شکر میکنم تو بچه مثلا درس خونه بچه شما، خوبیای واقعیشو پیدا کن، حلو حلو کن. بگو من خدا رو شکر میکنم تو بچه درس خونی هستی. من مثل خیلی های دیگه هی نباید هرس و جوش درس تو رو بخورم، من افتخار میکنم به تو. من خوشحالم که تو بچه مهربونی هستی. من دونه دونه هی بگم، هی پیازداغشو زیاد کنم، بعد من از این که این بچه نسبت به نمازش سهلنگاری دارم دق میکنم که چرا این اینجوریه. بگم مادر جون تو خیلی خوبی داری ولی من یه مشکل دارم، یعنی اونو بزرگش میکنم، حالا خودمو در موقعیت قرار میدم که دلم میخواد یکی کمکم کنه، ولی مادر من یه مشکل دارم که تو فقط میتونی کمکم کنی. چی مادر؟ وقتی که من میبینم از اون میگن تو سرت به گوشیه، به تلویزیونه، به بازیه، انگار دنیا رو سرم خراب میشه. وقتی میبینم هر چیه من دلم میخواد تو بری وضو تو بگیری، نماز تو بخونی، میبینم نه اصلا حواست نیست، غم عالم میاد تو دل من. چون من قبل از این که اصلا خدا تو رو به من بده، من از خدا خواسته بودم خدا یه بچه‌ای به من بده اهل دین و ایمان، یار امام زمان شه. اینقدر پیش امام زمان خجالت میکشم. اینو با جون و دل بگو. ببین این بعد این آهیه که سوزش قلب شما رو باید به بچه‌تون نشون بده. به قول آیت الله علم الهدا امام جمعه بزرگوار مشهد، ایشون میگفتن که یه بار یه خانمی اومد گفتش که آقا من از اینکه بچم نماز نمیخونه خیلی ناراحتم. میگن که به ایشون برگشتن گفتن که خانم چقدر پیش بچت گریه کردی؟ میگه گفتم آقا پیش بچم گریه کردم؟ برا بچم گریه کردم ولی پیش بچم نه. آقا میگن نه پیش بچت چقدر گریه کردی؟ میگه هیچی. آمیان پیش بچت گریه کن درست میشه. یعنی چی؟ یعنی من اون سوز قلبم، چون تو وقتی دل من نسوزه که اشکم جاری نمیشه. من دلم خود الان بچم بگیرم بزنمش، یعنی اگه چوب الان بود میگرفتم میزدمش، اگر میتونستم یه بلای سرش میبردم که این درسته. خب اینا هیچ کدوم چاره کار نیست. این که بچه من باید بدونه من دل سوزشم، اگرم بهش میگم نماز واقعا دلم میسوزه که این 20 دقیقه وقت بذاره تو کل 24 ساعتش برای ارتباط با خدا، اونم بابت لطفی که خدا بهش کرده. این که باهاش بگم که مادر جون من دلم میسوزه، بعد وقتی دلت داره میسوزه و داری خاطرات بارداری و تولد و اون همه زحمت هایی که کشیدی تا تب داشت، تو تب داشت میسوخت، شما چجوری نماز تو کنار این خوندی؟ خیلی وقتا بچه کوچولو بود کنار سجادت میذاشتی، به یکی میگفتی بیا این بچه رو نگرد و نماز تو از دست ندی. بعد حالا ببینی بچه بی توجهی، اینه که داری میگی همینجوری اشکات میریزه. آها، این اشک از هر اسلحه‌ای بیشتر میتونه قلب بچه تو تحت شعاع قرار بده که آقا مامان من واقعا ناراحته. کی اثر داره؟ وقتی واقعا دوستش داشته باشی. بچه شما محبت شما رو ببینه، محبت شما رو اونجوری که نیاز داره بچشه، حس کنه من برای مامانم مهمم. چند روز پیش یه مادری میگفت خانم چی، من پسرم نسبت به نمازش بی توجهه، خیلی هم اعصابم بابت این موضوع خورده. گفتم خب چقدر بهش محبت میکنی؟ گفت خیلی. دختر خانم، این خانم اینجا بود، گفتش که آره خیلی، ولی همه جوره نیست. گفتم چطور؟ گفت داداش من خیلی رو غذا حساسه. گفتم خب مگه غذا آماده نیست؟ گفت نه، خیلی وقتا امکان داره بیاد خونه، من دستم به کاریه، میگه فوری میره سر غذا، میگه مامان غذا کوش. میگم خیلی خب، ولی یه چیزی بخور غذا بهت میدم. ببین این که بچه شما یه کمی شیکمو تشریف داره، این یکی از الطاف خفیه که خداست به شما. چرا؟ چون شما راه مخفی دلشو از تو شیکمش میتونی حرکت بدی. به ایشون من عرضم این بود، گفتم شما 40 شبانه روز مراقبه های معنوی رو که بهشون دادم، گفتم این مراقبه های معنوی رو بکن، ولی کنارش 40 روز به خودت واجب کن غذای دلخواه بچت قبل از این که بیاد آماده باشه. اینم برا خدا بکن، نه برا بچت. بگو خدایا راه این که این بچه رام بشه، حرف من روش اثر بذاره، راه اینه که غذاش به موقع حاضر بشه. این هر موقع میاد بگم مادر غذای تو آماده است، مامان چی شده، چه خبره تو این خونه؟ هیچی مادر، غذای تو دوست داره غذا آماده باشه، عزیز دلم غذا آماده باشه، من برم نمازم بخونم. مامان یعنی اتفاق نیفتاده؟ چرا، آرزوم به اینه که تو یه روزی مثل آدم نماز بخونی. مامان میخونم، دعا کنی آدم میشم. ایشالله مادر، ایشالله آدم میشی. این اثر میذاره، شتاب میده به این تیر محبت، تیر و کمان عشقی که توش محبت باشه. محبتتون رو به بچه ها بیشتر کنید، احترامی که تو جمع بهشون میذارید بیشتر بکنید، اون قانون شش به اضافه یک هم استفاده بکنید، دعا رو هم ترک نکنید. یه صلوات بفرستید. جانم هر کی میخواد حرف بزنه دستشو بالا ببره. برای فرزندان، برای چی؟ مهارهای رام کردن فرزندانی که مثل شیرن سرکش. نماز والدین رو فراموش نکنید. دو رکعت، رکعت اول بعد از هم سوره انا انزلنا، رکعت دوم انا اعطینا. رکعت اول قدر، رکعت دوم کوثر. دومیش چله دعای والدین برای فرزندان، دعای امام سجاد در صحیفه سجادیه. همینجور که میخونید معنیش رو هم زیر چش پور بدید. دل خود شما یه برنامه نرم افزاری ویژه از امام سجاد میگیره. من باید با بچم چجوری تا کنم؟ امام سجاد به زیبایی این دعا رو بیان میکنه. صحیفه سجادی مگه همش چند دعا داره؟ 50 خورده ای. یه نگاه کنی تو همون دعاهای اول، من مخصوصا عددشو نمیگم، مخصوصا عددشو نمیگم. یه روز نگاه کنی بگو. سومیش مراقبت به سوره دهر، هل اتا. روزی 5 بار سوره هل اتا رو به نیت بچه هاتون بخونید، به خصوص اون بچه ای که از بقیه احساس خطر بیشتری براش میکنید در دینش، ایمانش، اخلاقش، زندگیش. حالا تا کی بخونیم؟ تا هر موقع دلت میخواد یه درخت سبز باشه بهش آب میدی، تا همون موقع بخون. یعنی تا کی؟ همیشه. ترک نکن. فرزند کی مثلا؟ اثر داره، ولی والدین بخونن والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ بخونن اثرش خیلی بیشتره، چون ریشن، ریشه به شاخه و گل بهتر اثر میرسونه. حتی خواهر و برادر میتونن برای همدیگه بخونن، ولی اثر ویژه از طریق والدین بیشتره. چند ساله؟ بچه هایی که برای نماز صبح بیدار نمیشن، خواب شبشون رو سعی کنید یه مقداری هر یه هفته یه نیم ساعت بکشید عقب. خواب باید زودتر بشه. خواب که دیر باشه به طور طبیعی سحر سنگین میشه. شام شب رو خیلی آبکی و طبع سرد نکنید و برای نماز صبحشون بهشون یاد بدید که شب صدقه کنار بذارن. کسایی که نماز صبحشون کم توجهی بهش میشه، به اضافه اینکه واسه نماز صبح بچه‌ها رو تو سه مرحله بیدار کنید. یه مرحله بیدار کنید، رهاشون کنید، سه چهار دقیقه گذشت نذارید بیشتر از 5 دقیقه بشه، دوباره بیدارشون کنید. مرحله دوم بیدار کردید، یه ریزه هوشیار شدن ولی هنوز آماده نیستن برای بلند شدن از رخت خواب. مرحله سوم بیدار کنید، تازه تو مرحله سوم صدای شما رو میشنوه. خود شما خدا وکیلیش چند بار ساعتتون رو میذارید رو چرت؟ هم میگید ولش کن 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه. خدا وکیلی. یه سوالی رو قبل از جلسه دوستان در تو با جوونا سوال کردن، برای بحث ازدواج بود. ازدواج جوونهامون رو چیکار کنیم که شکل بگیره؟ اگر شما جزو والدین هستید، مادرید، دلتون میخواد پسرتون یا دخترتون ازدواج کنه، لطف کنید استغفار کثیر انجام بدید. یعنی 1000 بار استغفار صبح، 1000 بار استغفار شب. انقدر ادامه بدید تا خدا در برکات خاصش رو باز کنه. استغفار کثیر خیلی گره ها رو باز میکنه، از جمله داماد و عروس خوب بهتون انشالله میده. خانم داماد و عروس داریم ولی خیلی دلخواهمون نیست، بازم استغفارتون رو زیاد کنید. استغفار اگر به هر اندازه با توجه و حضور قلب باشه، اثر ویژش اینه من نسبت به عیبای خودم آگاه میشم و به همون اندازه قراره برم اصلاحشون بکنم. اگر خانم من واسه مامانم یه داماد خوب میخوام، آها چون اگه برای مامان داماد خوب میخوای زحمت بکش، علاوه بر اینکه استغفار میکنی نماز جعفر طیار رو با دعایی که در کتاب زاد المعاد هست، دعای توی کتاب زاد المعاد کاملتر از دعای مفاتیحه، اینها رو به اضافه کنید با این مسئله که نماز جعفر طیار رو قربتن الی شوهر نخونید، قربتن الی الله بخونید. اینقدر که به چاه شما به آبی گوارا برسه، به ماء معین برسه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این آیه رو زیاد بخونید. به اضافه این که دعا در مقابله با مکر در کتاب صحیفه سجادیه هست، اون رو بخونید. نمیفهم صداتون. نه، مراقبت کردن به اون دعای خاص امام سجاد در صحیفه سجادیه باشه. دعا در مقابل مکر عنوان داره، اون دعای خاص رو بخونید. خب بفرمید. طبیعیه که کار خودش رو ادامه بده. لازمش به اینه که توی یه فاصله کوتاه دیگه باز به شکل دلنوازی دوباره من او رو به خوبی دعوتش کنم. یا اون باید با بدی شما رو خسته کنه، یا شما با خوبی اون رو از بدی خسته کنید. این چیزیه که شما باید انجامش بدید. تو تکرار فکر نکنید با یک بار، به خصوص اگر یه ویژگی اخلاقی بدی توی یه نفر محکم شده، عادت کرده. شما اگر که در حقیقت ببینید به تنه یه درختی یه لانه از یه پرنده هست، به راحتی اگر شاخه ها فقط روش گذاشته شده باشه با یه نسیم و بادم میره. اما گاهی اوقات شما میبینید یه دارکوب تو دل درخت این خونه رو ساخته. گاهی بعضی از ویژگی‌های شخصیتی مثل خونه دارکوبه، تو وجود این آدم جا گرفته این بدیه. زمان بیشتری احتیاج داره برای اینکه اصلاح شه. نمیشه صداتون. هر زمانی که دیدید دوباره کپکش خروس میخونه، حالش خوبه، یعنی به اندازه ای که حالش خوب میشه و شما قدرت این رو دارید که دوباره بیان کنید، دوباره بیان کنید به زبان دیگه، به زبان دیگه ای بیان کنید. بفهمید امروز کلن چیزه ها، جلسه پرسش پاسخه ها. بله
دوره بارداری چی؟
نه نه، اگر اینطور میشد حضرت نوح این کارو میکرد. ما برای بچه ها تو دوره بارداری سرمایه بهشون میدیم، سرمایه سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت اخلاقی، ولی نمیتونیم روششون رو تغییر بدیم. در بین خوبان قطعا بچه های بد به وجود خواهد اومد، در بین بدها هم قطعا آدم های خوب، ولی من میتونم میزان سرمایه رو تا حد خیلی زیادی بالا ببرم به بهترین شکل بشه. ببینید مهمترین عاملی که اثر میذاره اراده فرده، اراده فرده. اراده نکنه شرمندم، میتونه تو خانواده ای باشه که بهترین افراد باشن. ما این همه تو دوره انقلاب داشتیم، یه برادر شهیده یه برادر منافقه، دوتا جبهه متضاد ده. همه میتونه کسی پدرش شهید باشه خود جزء منافقین باشه، خود جزء ضد انقلاب باشه. اثر لقمه هست، اثر محیط هست، اثر والدین هست، اثر دوستان هست، ولی اون چیزی که میکروسویی که اراده خود فرده. خودش اراده نکنه هیچ کسی رو نمیشه زورکی برد بهش، برخلاف اون دروغی که همیشه میگه هیچ کی رو زورکی نمیشه برد بهش، میشه زورکی برد دهنم ولی بهش نمیشه برد. بفهمید بیشتر تو کدوم هیجان، تو خشم، غم یا تو چیزای دیگه؟ می‌فرمایند که گاهی اوقات آدم خودش حریف خودش نمیشه. به همین دلیل هم به ما گفتن اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. اگه می‌خوای ببینید چه دشمنی داری که زورش از همه بیشتره، دشمنیش هم از همه بیشتره، برو ببین در درون خودت کی هست؟ نفست. ما باید یه حریفی رو پشتشو به زمین بخوابونیم که فکر خیلی وقتا فکر میکنیم خودمونیم، خیلی وقتا دچار اشتباه میشیم در موردش. نفس اماره ما با خود ما یه تفاوت حقیقی داره. اینکه ما بتونیم خودمون حریف خودمون بشیم، راه چارش مبارزه دائمیه. ببینید یه ورزشکار، یه وزنه بردار، یه تیرانداز، یه فوتبالیست و شوتبالیست، یه بسکتبالیست، نمیدونم هر کسی که یه ورزشی انجام میده، اگر یه دوره کوتاه اون ورزش رو انجام نده بعد بخوان ببرنش مسابقه چی میگه؟ میگه من دوره آمادگی ندارم. حتی کسایی که مدام دارن این تمرینا رو میکنن 3 ماه قبل از مسابقات نهایی میبرنشون اردو، درسته؟ قبل از اینکه ماه رمضان بیاد شما قراره بری اردوی ماه رجب و ماه شعبان. این 3 ماه اردوی ویژه است برای ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه، اینا آمادگی برای محرم و سفر، این آمادگی برای فاطمیه. همینجوری این توی اردوگاه دائمی خدا توی مبارزه با نفسی. من برای اینکه بتونم از پس خودم بر بیام باید چند تا کارو انجام بدم. اگه بخواید بدونید باید سلامتی امام زمان صلوات بفرستی. یک، محاسبه روزانه. کسی که اهل این هست که شب یا سحر موقع نماز شب کارهای روزانش رو پیش چشمش و تو ذهنش عبور بده، بابت خوبیا خدا رو شکر کنه، بابت اشتباهاتش استغفار کنه، این آدم به خودش خیلی راحت و سریع پیروز میشه. یعنی به موقع میتونه عذرخواهی کنه، به موقع میتونه به جای اینکه بی صبری کنه صبر کنه، میتونه شکر کنه. خیلی ویژگی‌های خوبش مثل یه باغ گل سریع رشد میکنه. این آدم تو مبارزه با خودش خیلی سریع پیروز میشه. دو، کسایی که تو سبک زندگیشون زیارت ائمه معصومین جزء سبک زندگیشونه، یعنی زیارت امام رضا رو نمیره فصلی که گیلاسای امام رضا رسیده باشه، گیلاسای ترقبه رسیده باشه. زیارت امام حسین رو به فصلی نمیره که هوا حتما خنک باشه. زیارت میره برای این که خودش رو به امامش عرضه کنه، کاری که سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی انجام میده و ایشونو به این رتبه عالی میرسونه که سبب زیارت ایشون میشه، سبب زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. حضرت عبدالعظیم حسنی مهمترین ویژگیشون چیه؟ خودشون رو به امام معصوم دینشون رو عرضه میکنن، میگن آقا فکر من اینه، اعتقادم اینه، رفتارم اینه، هر جای کارم ایراد داره شما بگید من خودم درست کنم. عرضه کردن دین، اینکه من پیش امام رضا میرم عرضه کنم از سفر قبلیم پیش امام رضا تا این سفر، آقا جون من این کارا رو کردم، این اشتباه ها رو کردم، شما برای من طلب مغفرت کنید، این کارهای خوب رو کردم، ممنونم از توفیقاتی که به واسطه شما اهل بیت به من رسیده. من هی خودم رو به امام رضا گزارش آنلاین بدم. اینم دومی، اهل بیت طاهرین زیارت امامزاده ها مثل شعله های شمع برای اینکه خاموش نشه، اما زیارت ائمه اصل، حواسمون باشه که زیارت اهل بیت طاهرین رو جدی بگیریم. سومیش برای اینکه توی جهاد با نفس و خوابوندن پشت نفس امارمون موفق بشیم، اینه که در تمرین علیه ویژگی های بد اخلاقیمون این قدرت و قابلیت رو پیدا کنیم که هر کدوممون بدونیم عیبمون چیه و از دوره های 40 روزه چله های شرعی کمک بگیریم برای اصلاح اخلاق و رفتارمون. و الا هنوز یه هم میبینید کسی 70 سالشه امیدواره که نماز جماعت بیاد تو زندگیش، ببین نمیاد، لطفا برنامه داشته باش. امیدواره که حالا نماز شب ایشالا یه پاشه، گاهی پا میشه گاهی پا نمیشه، دیدیم که نشد. امیدواره تلاوت قرآن جز به برنامه زندگیش شه، ببین عمر تموم شد. قابلیت عمر همینه، چطور ماه رمضون امسال و سالهای قبل گذشت، بقیه عمر ما هم همین جوری مثل یک چشم به هم زدن میگذره، گذشتنش خیلی سریع و ساده است. پس اینم به عنوان عامل بعدی برای اراده برنامه ریزی نیازه، برنامه ریزی مدون دوره های 40 روزه، برنامه ریزی های 40 روزه، پایش 40 روزه، یعنی ما 40 روز 40 روز به پای خودمون بشیم. 40 روز اطاعت خدا بیش از پیش، ترک گناهان بیش از پیش. فرمولای سادهشو قبلا عرض کردیم، مثلا چله انس با شهدا، چله زیارت امین الله تا مثلا از بعد ماه مبارک رمضان تا روز تولد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، همین دوره های 40 روزه‌ای که افراد اعمال واجب و محرمشون رو دقت کنن، یه مستحب از مستحبات عام رو هم بهش مراقبت کنن. دیگه چی؟ دیگه اون چیزایی که میتونه خیلی به ماها کمک بکنه اینه که هر روز یک عمل، به قول اون بنده خدایی که میگفت همه میگن شما سعی کنید برای خدا شریک قائل نشید، من میگم لطفاً خدا رو شریک کاراتون بکنید، یه روز شریک قائل بشید، یعنی یه روز خدام تو زندگیمون جدی بشه. هر روز یک عمل رو هیچ کسی رو مد نظر قرار ندید جز خدا، یعنی عمل 100% خالص که بتونید پاش قسم هر سبب باس بخورید که آقا من قطعی این کار رو برای دل خودم انجام ندادم، برای مردمم انجام ندادم. خانم یعنی چی؟ خب ما مؤمنیم، مسلمانیم، موحدیم، همه کارمون برای خداست. بله، ولی روز قیامت وقتی که خدا این بارش باران رحمتش رو نامه عمل ما بریزه، ما میبینیم هیچی تش نمیمونه، ما میبینیم همه اعمالمون شسته شد، هیچیش مال خدا نبود. شما به من بگید ببینم توی دیگه پنج منی، ده منی، بیست منی یه دونه فضل موش باشه چقدر از این برنج نجسه؟ همشو بریزه جلوی سگای بیابون. یه فضله یه موش مگه وزنش چقدره؟ مگه اندازش چقدره؟ این همه برنج نجس شد. بله، یه ریزه تو دل من کارم، خوشحالشم بقیه دارن میبینن من چه آدم خوبیم، من چه به خانواده برای خودم وا میکنم، التماس دعا، کلن عملت باطله. اگر کسی دو رکعت نماز خالصانه داشته باشد به بهشت میرود. یعنی یه عمر نماز میخونم، خدایا امیدم به اینه یه بار همه پروبال نماز من فقط برای تو باز شده باشه. من اتفاقی رو که برام توی ماه رمضان افتاده بود براتون گفتم یا نگفتم؟ یادتونه؟ نگفتم؟ بر سلامتی امام زمان صلوات بفرستید تا بگم. همه یه کارا وردن واحدا، ورد واحد یعنی عمل خالص در همه امور، حتی نفس کشیدن. ببینید ما به طور طبیعی به عنوان یه مسلمان خیلی وقتا نیت میکنیم، به خصوص کارهایی که مشخصه میخواییم برای خدا بکنیم. خب عبادت هامون، دو رکعت نماز صبح میخوانم، قربتا ند الله، الله اکبر. اما خطا و خطر چیه؟ من خیلی وقتا کارو برای خدا شروع میکنم، وسط کار خدا پر، ایمان پر پر، اصلا دیگه خدا نیست. خودم هم نمیفهمم کی میشه خدا خط میخوره از تو دل من. خب نگاه کنید، پس یه مورد من کارو برای خدا شروع میکنم، وسط کار دیگه خدایی نیست. مورد دو، من فکر میکنم کارم خیلی مهم نیست، اصلا نیت نمیکنم. مورد سه، توی کاری که میخوام انجام بدم میگم خب آخه یه ریزم خدا، یه ریزم مردم دیگه، آبروم، اصلا صراحتا شریک قائل شدم برای کسی و چیزی غیر خدا دارم جا باز میکنم. ماه مبارک رمضان بود، من می‌خواستم روی توی لیوان که خاکشیر ریخته بودم می‌خواستم آب جوش بریزم. آب که جوش اومد در حال قل و قل بود، من خاموش کردم، این آب جوش رو ریختم روی این در حقیقت خاکشیری که تو لیوان بود. تو همون لحظه جلوی چشمم روی کابینت چند تا ظرف بود که یکی از این ظرفا رو یه عزیزی برای من چیزی هدیه آورده بود. اینایی که دارم میگم مثل برق و باد عبور کرده ها، من دارم با تفصیلاتش برای شما میگم، یعنی جمع کل این قصه شاید کمتر از مثلا 40 ثانیه طول کشید، کل اول تا آخرش. من یه لحظه که دیدم این هدیه رو که این عزیز آورده جلوی چشممه، تو دل من این حالت ایجاد شدش که خب من خدا به همین لطفو کرده، فرصتی رو خدا برای من فراهم آورده بود که من برای اون عزیز امکان خدمتی رو داشته باشم به صورت مستمر. تو دل خودم گفتم که خیلی خوب، من به ایشون لطف میکنم، ایشونم لطف کرده به من، تازه جا داره بیشتر از اینم لطف کنه. آب جوشا کلن برگشت رو دستم. روز 21 ماه رمضان بود، آدم وقتی که شب احیا میگذرونه بالاخره مثل لباس عروس میشه دیگه، لک برداره زود مردم میشه. اگه روز دیگه ای بود احتمالا این بلا اینجوری سرم نمیومد. تو اون لحظه که آب جوش در حال قل و قل اینجوری برگشت رو دست من، من یه لحظه موندم که خدای من که هیچ غلطی نکردم که، نه فکر بدی نه رفتار بدی، خب لطف کرده منم لطف کردم. مثلا دیگه بلافاصله روی دستم عسل ریختم و روش نایلون بستم و فرصتی که این مثلا حالا اون التهابش بخوابه. بعد که به خودم اومدم که چی شد خدا اینجوری حال منو گرفت، آب جوش رو دست من بریزه، برای چی، من چه اشتباه بزرگی کردم؟ دیدم که گناهی بالاتر از اینی که انجام دادم انجام داده بودم، چون من شب قبلش به لطف حضرت حق بالاخره فرصتی برای مناجات پیدا کرده بودم، یه ریزه از اون آلودگی های غفلت های عادیم جدا شده بودم. حالا رادارم محکم میگیره، برای همین یه غلط که میکنم خدا گوشمو خوب میبیچونه. شما دیدید گاهی از کربلا برمیگردی همچین چپ و راست میخوری، اما مشهد نیومده همچه خدا حالتو میگیره. هنو مارمزون تموم نشده خدا یه جوری میشوره میذاردت، میگی خدایا این همه آدم کارهای بد میکنن، منو چرا حالمو گرفتی؟ ببین تو مثل لباس عروس پاک شده بودی. بابا لباس عروس روش یه ریزه شیر کاکائو میریزه، همه همون موقع میرن میشورنش، نمیذارن آخر هفته بشورن. چون تو پاک شده بودی باید الان خدا حسابی حالتو میگرفت. دیدم گناه من اینه، من بدون اینکه متوجه شم معادلم به هم ریخته بود. ببخشید خدا به شما این فرصت رو داده که شما به ایشون لطف کردی؟ بله. بعد ایشونم به شما لطف کرده؟ بله. پس ببخشید خدا کو؟ خدا پر. خدا اصلا تو معامله من نبود. من فکر میکردم که من برای خدا دارم لطف میکنم، ایشونم برای خدا، ولی عملا خدا وسط قصه نبود. انقدر یواش یواش خدا تو ذهن من رفته بود تو حاشیه که من فکر میکردم که خب من لطف کردم، ایشونم لطف کرده. ببخشید برگرد اون فیلمو عقب. درستش این بود، بگی خدایا من ممنون تو هم، به من این توفیقو دادی من به این آدم لطف کنم، خدای من ممنون تو هم. حالا تو اراده کردی به دست این آدم لطفی در حق این بندت بشه، بازم خدایا من ممنون تو هم. حالا اگر اون آدم لطف نمی کرد، من بگم خدایا من ممنون تو هم، من به یه بندت لطف کردم و تو این لطف تو خزانه غیبت حفظ کردی، شاید بخوای به من اجر کامل تری بدی، برای همینم نخواستی تو دنیا کسی جبرانش کنه. تو قرطونیم هم دیگه باقی نمیمون، طلبکار نمیشدم، میگم دست من که نمک نداره خانم، من این همه محبت کردم ایشی به این محبت نکرد. ماها کی کم میاریم وقتی که خدا تو معادلمون کمرنگ و کمرنگ میشه جوری که خدا انگار نیست. حالت دیگه ایشون، من به این آدم محبت کردم، این آدم به من محبت نکرد، جبران نکرد. اینو بدونید، خواهش میکنم اینو دقت کنید، چون فرمول خیلی تلخ و شیرینیه. در این اینکه تلخه مثل پوست تلخ گردوی تازه است، گاز میزنی پوست تلخشو تمام دهن جمع میشه، اما مغزش خیلی شیرینه. هر موقع به کسی عمیقا برا خدا محبت کردی، طرف به جای اینکه محبتتو جبران کنه، به جای اینکه تشکر کنه، سر تا پا همچی شستت گذاشت کنار، بدون خدا بد جوری خریده. این یوسف، یوسف به برادرها گندم حسابی داد، فعوف لنل کیل، بیشتر از حد عادی همچین پروپیمون بهشون گندم داد، پولاشون هم گذاشت لای گندما داد. اینا تو سری بعد تو چشمای یوسف نگاه کردن، گفتن چی؟ گفتن بنیامین دزده، داداشش هم یوسف هم دزد بود. خیلی جیگر آدم هم چی حال میاد، چجوری میشه آدم کم نیاره؟ اونلی گاد جسوریو قربتن الله. هر موقع به کسی محبت کردید، تشکر نکرد، جبران هم نکرد، بدونید خدا خواسته سفت ازتون بخره. ان اللهش ترا، نکنه دل واپس شید، نکنه شیطون فکرتون رو خراب کنه بگی دستم بی نمکه، نکنه بگی که ای بابا من خانم اعتماد به نفسم به هم ریخته، هیچکی منو دوست نداره، محبتام هم جبران نمیکنه. کی بیشتر از امام حسین لطف کرد به همه عالم خلقت، حتی به قاتلین خودش؟ کی بیشتر از حضرت زهرا به مردم مدینه لطف کرد؟ کی بیشتر از پیغمبر؟ کی بیشتر از محمد و آل محمد؟ و کی بیشتر از اونها مورد ظلم و بیتوجهی قرار گرفت؟ پس اینو همیشه خواهش میکنم یه گوشه قلبمون، یه گوشه فکرمون زنده نگه داریم. هر موقع دیدی برا خدا به یه کسی محبت کردی، قطعی بدون اون آدم همچین حالتو بد جوری خواهد گرفت، یه جوری که خودت انگوش به دهن میمونی که خدایا من چی کار کردم که این رفتار رو با من کرد. بی احترامی کرد، بی محبتی کرد، اذیت کرد. ببینید، من به این آدم محبت کردم چون بهش نیاز داشت. برادرای یوسف اگر از یوسف گندم نمی گرفتن کی میتونست بهشون بده؟ هیچکی. قحطی بود. من الان وظیفمه از طرف خدا اینایی رو که نیازمندن به من رجوع کردن نیازشون رو برطرف کنم. جاهلن، نادانن، بی ادبن، حق شکنن. من به مقتضای اونا باید رفتار کنم یا مقتضایی که خدا با من رفتار کرده؟ من از خزانه غیب خدا برداشت میکنم، خرجشون میکنم، برای همینم کسری بودجه نمیارم. اما اگه بخوام از خودم خرج کنم چرا؟ من یکی اونا کم میارم. هر موقع تو زندگیتون این حالت پیش اومد خیلی این رو دقت کنید. پس بارها میشه شما به کسی محبت میکنید، طرف مقابل محبت نمیکنه. گاهی محبت میکنید، طرف مقابل محبت که نمیکنه بدگویی و بدرفتاری هم میکنه. گاهی اوقات شما محبت میکنید، خدا یه آدم غریبه ای رو مجبور میکنه، موظف میکنه این محبتی که شما کردید یا بیشتر از اون رو میاد براتون جبران میکنه. چرا؟ چون من تو حساب جاری خدا ریختم. مؤمن برای همین کیمیاگره. مؤمن اگر یه نیت قشنگ تو فکرش بکنه، محال خدا این نیت رو رشد نده، محال بهش پاداش نده. مثقال و ذره خیرن یره. بابا تو دلت یه عالمه احساسات خوب و زیبا رو رشد بده، تو فکرت یه عالمه نیتهای قشنگ داشته باش. چند روز پیش ما مهمان یه عزیزی بودیم، ایشون یه باغ میوه‌ای رو دارن. بعد میوه‌ها رسیده بود به درخت، کسی میوه‌ها رو نمی‌چید. ما گفتیم چرا میوه‌ها رو نمی‌چین؟ مثلا اینو میشه خیلی جاهای خوب مصرف کرد. ایشون گفت خیلی دلم میخواد، خیلی وقتام فکرای خوب تو ذهنم میاد، اما کسی نیست کمکم کنه. گفتم که خیلی خوب، شما مثلا این میوه‌ها رو بچینید، ما سعی می‌کنیم برسونیم به دست اهلش. امروز یه بخشی از اون میوه‌ها رو یکی از عزیزانی که اومده بود اینو شسته بودن، با خودشون آورده بودن. ما اومدیم وارد حرم که بشیم، این میوه‌های شسته شده رو ایشون تو زبد گرفته بود. گفتیم خب هر کسی داره میاد تو حرم میوه ندیم، جلوی در باشه که احیانا هسته هاش جایی نریزه. بچه بزرگ میومدن میرفتن، یه خانمی اومد رد شه. گفت خانم خدا ایشالله خیرتون بده. 3-4 ساعت یه خانم موجه موقری بود، معلوم بود حالا مشغول درسیه، کاری چیزی بوده. گفت 3-4 ساعت من هیچی نخوردم، خدا ایشالله قلبتون رو شاد کنه. به قول اون عزیز میگفت کل این میوه ها میارزید به این یه دونه دعا. اون نیت قشنگی که اون بنده خدا اونجا کرده، حالا این همه بچه ها خوردن، بزرگترها خوردن، هر یه دونه ای که این شهد شیرین، چون میدونید ما تو دینمون مستحب کام دیگران رو شیرین کنید، اینکه کامتان شیرین، ما تو عزاهامون کام دیگران رو شیرین میکنیم، تو عروسیامون هم شیرین میکنیم. این ادب از پیغمبره. کسی که کام دیگران رو برای خدا شیرین کنه، خدا و دنیا و آخرت کامش رو شیرین میکنه. اینقدر شهد و شیرینی ناب پیش خدا پسندیده است. حالا اگر کسی اخلاق شیرین باشه که دیگه همه زندگی شیرینه. یکی از بهترین شفیعهای ما تو برزخ، تو قیامت اخلاق خوشه. برای همین هر موقع اومدی زیارت، هر موقع وقت دعاست، فردا که تعویض پرچم حرم هستش و شب شهادت حضرت عبدالعظیم هست، اونایی که مشرف میشید، زمانها و مکانهایی که وقت استجابت دعاست، از خدا برای خودمون و بقیه بخوایم خدایا به همه ما خلق شیرین محمدی عطا بفرما. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا به حق محمد و آل محمد عاقبت همه ما و محبین اهل بیت رو ختم به خیر بگردان. روح مطهر امام، شهدا، علما، رفتگان این جمع، این 3 امامزاده بزرگوار، شهدای مکه، منا، مدافع حرم رو از اعمال خیرمون و جلسه امروزمون بهره‌مند بگردان. به حق محمد و آل محمد نایب امام زمان مقام معظم رهبری رو بر نصرت، عزت، نفوذ کلام و سلامتیشون لحظه به لحظه بیفزا. خدایا هر کسی هر گوشه این عالم به قرآن و ولایت خدمت میکنه، بر اخلاص، تأییدات و توفیقاتش بیفزا. هر کسی به اسلام و قرآن و ولایت و خون شهدا خیانت میکنه، اگر قابل هدایت نیست، به رسوایی فوق تصور دست او رو از مسئولیت کوتاه بگردان. به مردم ما بصیرت بیش از پیش عنایت بفرما. خدایا همه ما رو جز به شفاعت یافتگان محمد و آل محمد قرار بده. هر مؤمنی هر گوشه عالم به غم و رنجی گرفتار هست، خدایا بر تن او لباس عافیت بپوشان، و اگر این غم و رنج ذخیره قیامت او هست، بر زبان و قلبش صبر و شکر افاضه بفرما. آنچه که گفتیم و آنچه که شنیدیم برای رضای خودت و موجب تقرب به خودت قرار بده. آنچه که گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم برای همه ما رقم بزن. به همه ما فوق تصور و فوق رغبت تقوا و معرفت بیش از پیش عنایت بگردان. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.